أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین از سوره حمد بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم. نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار بعد از بحث‌های لغوی و توضیح اینکه ایاک نعبد، نعبدش در فضای عبودیت ارادی است و توضیح دادیم عبودیت ارادی چیه و چه عمل ارادی دیگری در برابرش هست که ازش تعبیر شده به استکبار فی العباده توضیح دادیم. و بعد از اون عرضه شد که ایاک نعبد وقتی گفته میشه تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر، تنها تو را میپرستیم به دلیل اینکه ایاک به عنوان مفعول مقدم شده بر فعل نعبدو، و چون این چیزی که معمولا باید بعد می اومد، بعد از نعبدو می اومد، نعبدو که یا نعبدو ایاک باید می شد ایاک نعبد، این باعث میشه که افاده حصر میکنه. آیون اهل معانی این بحث رو دارند و مطرح کردند و گفتیم این معناش که حالا بخوام بررسی کنیم عملا ما رو به ادبیات خاصی میشونه به اسمی که شرک در عبادت نباید باشه و بحث شرک در عبادت نباید باشه و تنها خدا را پرستیدن رو توضیح دادیم، حتی در ساعت اجتماعی رو هم اشاره کردیم به پایان بردیم. این بحث یا که نبود که عملا عرض کردیم این کریمه ها میتونه بیانگر او باشه، آیه 110 کهف ولا یشرک به عبادت ربی احدا، آیه 64 روم آل عمران الله نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا، یا آیه 36 روم انعام و عبد الله ولا تشرک بهی شیئا، که اونجایی که صحبت میکنه که ولا یشرک به عبادت ربی احدا، یا گفته میشه ولا تشرک بهی شیئا، هیچ چیز گفته شده میتونه اون مفاد یا که نعبد رو برای ما واضح کنه تنها تو را. خب ما در این معنا توضیح دادیم شرک رو بر نمیتابه، باید بندگی کنیم در همه سطوح و سطح اجتماع، بلکه از ایاک نعبد میتونیم حتی چیز دیگری رو برسیم که یک نوع عمق در کارم هست. یعنی وقتی گفته میشه تنها تو را میپرستیم، یا به تعبیری ولا تشرکو بهی شیئا، هیچ چیز را شریک تو قرار نمیدیم، این هیچ چیز خیلی عرض عریض پیدا میکنه. یعنی فقط صحبت این نیست که مثلا در دستورات باشه، حتی همون عبادتی اگر بکنیم تو اون عبادت مقصود دیگری هم داشته باشیم، یعنی عملا شرک ورزیدیم. البته طبیعتا تا این صحبت رو میکنیم باید مسئله شرک در سطوح بعدی رو مطرح کنیم، ولی اصل این که گفته میشه یا که نعبد، یا گفته میشه ولا تشرکو بهی شیئا، هیچ چیز را با حضرت حق شریک نکنید، این همه سطوح رو میگیره و این باعث میشه ما از اینجا از این بعد تعبیر میکنیم یک نوع حصر بندگی و منتج به اخلاص میشه، که اون به نظرم باز باید همینجا علامه طباطبایی پرداخته، ما هم به همین دلیل میپردازیم، به دلیل اینکه ایاک نعبد تا اینجا رو میگیره، یعنی به لحاظ ظاهرش و اطلاقش و حصرش اینها همه تا اینجا رو میگیره و عرض کردیم ولا تشرکو بهی شیئا تا اینجا رو میگیره و این باعث میشه ما باید حصر بندگی رو از دلش ادبیات داریم به اسم اخلاص. لذا یکی از چیزهای دیگری که در شریعت ختمی به جد در بحث همون توحید و توحید ناب که مطرح شده به جد مطرح میشه مسئله اخلاص. البته طبیعتا همه ادیان این اخلاص رو داشتن، تمام اون ادیان الهی که از جانب خدا آمده، مسئله به اصطلاح اینکه خدا برای شریک نیست مطرح بوده و همش همینجور بوده، حالا تحریف شد به شکل دیگر در آمد، مسئله ایست که باید در جای خودش پرداخت. حالا عرضم اینه، در شریعت ختمی دیگه این رو باید با عرض عریضش به ویژه، حالا ما الان قصدم نیست ولی بعدن، با عرض عریضش با تمام سطوح بندگی تا نهایت رو بگیره، یعنی سطوح بندگی نهایی رو حتی اینجا. بلکه اگر به بنده بگید میگم سوره هم اصلش وضع شده برای اون اوج، چون از بطنان عرش نازل شد، توضیح دادیم قبلا. حالا از امینه همان ما رو میکشونه به یک عمق دیگر، یک گستردگی داشت که در بحث قبلی گفتیم هیچ چیز رو شریک خدا قرار نمیدیم، تمام ساحت‌های بندگی که ما داریم، همه ساحت‌ها، چه اجتماع چه فرد، همه سطوح موجود در جامعه، همه بسترهای موجود در جامعه، همه جا، همه رو میگیره گستردگی. ولی الان بیشتر به عمقش داریم اشاره میکنیم، میشه سطح بالاتره، مسئله شرک نورزیدن و برای خدا تنها کار کردن، یعنی اخلاص، ادبیات اخلاصی که تو متن دینی آمده. در قرآن کریم در آیه زمر، آیه دوم سوره زمر این گونه اومده: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما کتاب رو به حق نازل کردیم. یعنی اگر شما رو دعوت میکنیم به چیزی در این کتاب، همه از سر حقه، بالحق نازل کرد. حالا که اینه، فعبد الله مخلصا له الدین، الا لله الدین الخالص، بپرستید خدا را، بپرست خدا را مخلصا له الدین، که در این به اصطلاح پرستش و در این بندگی باید اخلاص بورزید، مخلصا له الدین. ما گفته نمونه این دین که اینجا گفته شده میتونه تفسیرهای متعدد، خود علامه طباطبایی اولین تفسیر که میپسنده دین به معنای عبادت، حالا توضیح عرض میکنم، ولی میخوام بگم اگر داریم اینجوری معنا میکنیم تفسیر موفقی است، به دلیل هم سیاقی که هست. علامه میگه به دلیل سیاق دین رو باید عبادت من، چون گفت فعبد الله مخلصا له العباده باید باشه، یعنی به حسب سیاق بود، اما مخلصا له الدین گفته. دین اصلش اطلاقات متعددی داره، یکی از اطلاقات دین تدینه، یعنی دین ورزیه، و این دین ورزی اصلش هم همون بندگیه، لذا میشه مخلصا له الدین. فعبد الله مخلصا له، چی؟ اون توجه به رب، مخلصا برای خدا، اون عبادت خدا، فعبد الله گفته. الا لله الدین الخالص، و برای خداست دین خالص، که این ادبیات لله که گفته میشه در فرهنگ دینی ما در روایات فراوان رو توضیح میدن، ولی در همین که الا لله الدین الخالص، یعنی اون عبادت خالص رو خدا میپذیره و برای خودش قبول میکنه، بقیه رو قبول نمیکنه، که در روایات ما اومده خدا بهترین شریکه، هر کی رو برای شریک گرفتی خدا میگه این همه رو بدید به اون شریک، من نمیخوام، تعبیر آمد. حالا مخلصا له الدین، الا لله الدین الخالص، که تشویقی است، ترغیبی است و منطقی رو داره یاد میده که انصافا آدم رو میگوشونه به یک عمقی. عمق چیه؟ عمق اینه که انسان تنها و تنها برای خدا کار کنه، مخلصا له الدین. معانی دیگری هم داره دین. من حالا این مخلصا له الدین گفته شد، میخوام یکی دو تا متن، دو تا کلمه دیگری که بتونه این فضا رو بیشتر برای ما روشن کنه میخوام بخونم. مخلصا له الدین مشخص بشه، یعنی همون خالص خدا، غیر خدا توش نیاد هیچ. در آیه 22 یونس، اونجایی که صحبت این میشه که خدا شما رو در بر و بحر به اصلاح حرکت در میاره، شما وقتی تو کشتی نشستیم، کشتی نشستید، باد خوشی میاد و خوب حرکت میکنه، یه دفعه کشتی میخوره به یک طوفان، مشکل ایجاد میشه. اونجا که میگه تعبیر میکنه اوهیت بهم، وقتی این دریا داره احاطه پیدا میکنه و این اوزاش به هم ریخته و احساس میکنه گرفتار شده، تعبیر میکنه دعوالله مخلصین الهدین، این تعبیری که گفته میشه یعنی اونجا که میخواد میخونه خدا را خالص میخونه، اصلا یه دیگری مطرح نیست. چرا؟ چون اونجا قطع امید کرده از همه، خب مخلصین الله الدین، یعنی دعوت و خواندن و توجه به خدایی که داره، این توجه خالص خالص، عنوان داده مخلصین الله الدین. این ادبیات و این ادبیات کمکمون میکنه که اون مخلصین الله الدین رو معنا کنیم. فعبد الله، در اون عبادت چی؟ خالص باشیم در این کاری که میکنیم، در این عبادتی که میکنیم. باز کلمه دیگری که میتونه کمک بکنه برای اینکه مخلصین الله الدین رو معنا کنیم، آیه 29 اعراف که خداوند سبحانه میگه قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین، که چهره جانتون رو در مسجد که میرید، در معبد که میرید، در جای عبادت که میرید، میخواید چی کنید؟ عند کل مسجد چیکار کنید؟ به سمت خدا کنید. خب این به سمت خدایان توجه، اصل توجه آمده. بعد فرمود ودعوه مخلصین له الدین، یعنی نفس این توجه به خواندن خدا باید چی بشه؟ با اخلاصی همراه بشه. اخلاص یعنی فقط خدا خوانده بشه، چیز دیگری مطرح نشه. این سطح که گفته میشه یک نوع به اصطلاح ما رو به عمق میکشونه، ادبیات ویژه‌ای است که متن دینی رو انداخته به اسم اخلاص. و بلکه اخلاص از اون به اصطلاح ادبیات ویژه دینی است که ما رو به یک سطح عمیق‌تر از دین دعوت میکنه، سطح عمیق‌تر از دین. اخلاص که گفتم مخلصین الله الدین. حالا عرضم اینه، این کریمه ها رو که نگاه میکنیم میبینیم صحبت لا تشرکو بهش شیئا رو، یعنی هیچی با خدا قاطی نکن، حتی در مرحله به اصطلاح آن خواندن و بندگیت. باز این تعبیر آیه 5 بینه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنیفا و حنفا باشد. خدا امر نکرده الا اینکه بپرستید او را، بپرستید. خب پرستش که مشخصه، باز مخلصین له الدین داره چی کارش میکنه؟ به اصطلاح غلیظش میکنه، یعنی خالص بشه خدا. لفظ حنفا هم در روایات ما، حنفا رو به چند شکل معنا کردن، فکر میکنم اونجا در روایات ما یکی از به اصطلاح تفسیرهای ناب قرآن است. حنیف یعنی به اصطلاح باش آمیخته نکنه هیچ چیز غیر خدا را، فقط حنفا. و ما امرو، دستور داده شد بندگی کنید. چرا؟ چون اساسش این بود، حالا منطقی که اینجا باعث هست که در فرهنگ دینی اساسش چی بود که ما بندگی کردیم؟ گفتیم اصلش اینه که ما بنده ایم، چیزی از خودمون نداره. نسبت به کی؟ نسبت به خدا. چیزی از خودمون نداره، هر چه هست از خداست. قاهریت اون سوست، مقهوریت این سوست، ذلت از این سو و اون به اصطلاح تقلب از اون سو. وقتی این جوریه، حقیقت اینه، شما باید حقیقت رو، همون تعبیری که اونجا فرمود در آیه دوم زمر، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، حق رو گفتی، حق ما را دعوت میکنه به اخلاص ناب، حق ما را دعوت میکنه به اینکه ما از سطح بندگی که میکنیم، بندگی رو با هیچ چیز دیگه آمیخته نکنیم، اخلاص ویژه، یعنی فقط بشه خدا. در اینجا هیچ چیز دیگه ندیده نمیشه، حتی اولیاء الهی برای ما میشن چی؟ راه و معبر، وسیله. حتی اولیاء الهی برای ما میشن به عنوان کسی که در نزد خدا آبرو داره، وجیه عند الله، کسی که مقرب درگاه خداست. اینجوری نگاه میکنیم و باز هم به عنوان بنده نگاه میکنیم، اما بنده ایست که خدا بهش اعتنا داره، ما به خاطر همون مثلا به سمتش میریم و الا نه. حتی اینجور با این طرحی که داده میشه هیچ چیز آمیخته نمیشه. خب تا این رو گفتید، این اخلاص یک سمت و سوی درونی پیدا میکنه و باعث نیت مطرح میشه دیگه. از این بعد ادبیات نیت، ریا و اخلاصی که در فضای نیت مطرح میشه، به ما رو میکشونه به یک ایاک نعبد ویژه، یعنی ما همون ایاک نعبد رو داریم عمیق‌ترش میکنیم. وقتی متنای دینی نگاه میکنیم، تنها تو را میپرستیم و درش اخلاص میورزیم. اخلاص فقط قرار نیست در سطح بگیم تنها خدا ولی در باطن چیز دیگر باشه. اگه این باشه اون اخلاص نیست. اخلاص ما رو به عمق میکشونه. این باعث شد که ما عنوان عمق دادیم، یعنی به تعبیری یا که نعبد در سطوح بالاتر. اون اخلاص چیه که ما رو میکشونه؟ اون نیتی است که ما میکنیم. اون نیت چیه؟ فقط خدا. تا میگید فقط خدا، خیلی این عرض عریض داره. یعنی اگر من بخوام عبادتی رو بکنم هم به خاطر اینکه دیگری رو خوشنود کنم هم خدا رو، این نمیشه. نمیگیم که یعنی خدا بعضی از مواقع سطح ریایی نیست، مقصودی داره او انجام میده. خدا سخت نمیگیره، از او میپذیره، بهش هم ثواب میده، او رو مثلا بهشت میبره، این باجا. اما صحبت سر اون توحید نابیست که دین دعوت میکن. مهم بر ما اینه، به چی دعوت میکن؟ به یک بندگی ناب دعوت میکن. بندگی ناب، اخلاص ناب، حتی این نیت ها. حالا حتی انسان بخواهد برای بهشت کار کنه، منطقش بشه بهشت نشه خدا، یعنی میگه عبادت میکنم تا برسم به بهشت. اگر چنین کنه به من به تعبیر متن دینی چجوری باید ازش یاد کرد؟ این عبادت اجیرگونه است. اجیر داره کار انجام میده، اما میخواد به چی برسه؟ به اون وجه اجارهش برسه، به اون پولی که باید آخر شب دم غروب بگیره و بره منزل خودش برسه. براش مهم نیست که برای او کار کرد. گاهی ما هم میایم عبادت میکنیم خدا را، اما در این عبادت میبینید ما مسئله به اصطلاح بهشت هم برای اون مطرحه. خب تا بهشت گفتید یعنی خودم و لذائذ خودم مطرحه. تا گفتید لذائذ خودم یعنی مسئله خدا به اصطلاح همش نیست. تا این رو گفتید یعنی از اخلاص افتادید. البته عرض میکنم ما یه سطحایی از اخلاص داریم که حتی کسی اگر برای بهشت کار کنه ولی واقعا خدا رو میپرسته به خاطر بهشت، تا بگیم یه نحوه اخلاص در حد خودش. ولی این اخلاص نابی که آهسته آهسته ما میبینیم هیچ چیز دواد باشه، اینم یک نوع نفس پرستی است. جناب بو علی سینا در نمط نهم اشارات خیلی خوش این رو توضیح داد و متن دینی هم همیشه در این زمینه خیلی تأکید میکنه که مسئله نیت اون منطق پشت سر عمله، معنی بخش به عمله، هویت بخش به عمله. شاید به حسب ظاهر دو عمل یکسان باشه ولی اون معنی که درش نهفته مهمه، اون منطق پشت سر. جناب بو علی سینا در همون نمط نهم خیلی خوب این منطق، اون روح نهفته در دل عمل که طرف کار میکنه اما برای اینکه به لذائذ خود دست پیدا کنه نه به خدا وقتی میخواد بهش بره، یا برای اینکه به جهنم نره داره این کار میکنه، برای اینکه خودش حذر داره از اموری داره تبعیت میکنه. اینجا حتی اگه تا اینجا رسید میگیم عبادت کرد اما عبادت حقیقی نشد. این رو تو فرهنگ دینی داشته اونها به عبادت احرار. حالا این منطق باعث میشه ما حالا دیگه بحث نیت رو خیلی جدی میکنیم و نیت رو باید روش کار کرد، نیت رو روش تمرکز کرد، نیت رو باید اصلاح کرد، نیت رو باید ارتقا داد. یعنی بندگی از سطح عمل در سطح اول به سطح نیت میرسه. بیانی که امام صادق داره الا و ان النیه هی العمل، خود نیت عمله، عمله قوی تر، غنی تر، عمیق تر و شریف تر. اگه اینو بگید بله عمل، اما عمل قلبیه نه عمل به اصطلاح جوارحی، عمل بدنی نیست، عمل قلبیه. تا میگید عمل قلبی اینجا باید بگیم عبادت برتر از ما خواسته شده. یک موقع سطح اوله. بعضیا گمان میکنن تا این رو ما این شکلی میگیم داریم فردی مطرحش میکنیم، نه، در سطح اجتماع همین مطرحه. یعنی عمق و اخلاص حتی در سطح اجتماعی هم مطرحه. ما تو سطح اجتماعی هم این اخلاص مطلوب ماست. در تمدن نوین اسلامی که ما به دنبالش هستیم عمقش رو باید کجا در نظر بگیریم؟ حتی تو تمدن فضای اجتماعی سنگین بازم همین، یعنی فرقی نداره. یعنی احساس نکنیم بحث ما رو فردی میکنه، چون نوعا اینها رو از بس به حسب فرد ما بررسی کردیم گم میکنه. و الا جامعه هم وقتی میاد مثلا داره انفاق میکنه، الان این ایام به تبعیت از فرمایش رهبری خیلی ها دارن انفاق میکنن. این انفاق خوبه ولی این انفاق میتونه سطوحی داشته باشه. من این کار رو انجام میدم به خاطر بهشت، ولی میتونم این کار رو انجام بدم به خاطر خدا. و این میدونید معناش کی میتونه اینجوری بشه؟ موقعی که این منطق همگانی بشه، به شکل اجتماعی میگیم منطق همگانی. تصویر کنید یه جمعی است، مثلا 100 نفری هستند تو یه جایی هستند، ولی همه شون عارف هستند، کنش اجتماعی دارن، اما کنش اجتماعی عارفانه دارن، نه کنش اجتماعی به اصطلاح در سطح پایین تر. واضح هست دارم چه از میکنم؟ یعنی کنش اجتماعی وقتی عرفانی شد فقط فردی نمیشه، کنش اجتماعی وقتی کنش عرفانی شد میتونه اجتماعی هم باشه. بعد ما منظورم چیه؟ میخوام بگم اگر ما صحبت نیت رو میکنیم، نیت دیگه فردی نیست، نیت اجتماعی هم مطرحه. که اون گهگاهی میگیم واقعا خالصانه این مردم آمدن برای شهید سلیمانی اشک ریختن، خالصانه، هیچ چیز دیگر نگر. مثلا همینی که میگید یعنی یک سطحی رو بالاتره. ما اینا برای ما مهمه که ما ازش تبیین میکنیم شریعت چه در صحنه اجتماع چه در صحنه فرد ما رو میخواد به مرحله عالی عمل، مرحله عالی عبودیت، مرحله نهایی شرک نورزیدن بکشون. اون شرک نورزیدن چیه؟ این مسئله. یعنی شما بیاید نیتتون خدایی بشه. که من به لحاظ اجتماعیش رو حالا آنکه وقتش نیست، ولی یه وقتی موقعات بعدها حوصله کنیم چگونه میتونه یک کنش اجتماعی در بیاد، یعنی فرد اصلا نباشه، و چگونه این کنش اجتماعی روحی داشته باشه، مثلا اخلاص ناب توحیدی، میشه اینو توضیح داد. و بلکه بنده گمانم اینه شریعت دستوراتی میده، مثل عمدتا هم دستوراتش از دستورات عبادی شریعت اجتماعی نوعا. شما نگاه کنید نمازش رو به جماعت بسته، میشه فردی خوند ولی بیشتر تشویق کرده به جماعت. اعتکافش رو که معمولا احساس کنم فوریت فرد برده یه جایی قرار داده که اجتماعی بشه، مسجد، اونم مسجد جامع معمولا قرار میده اصلش. حج اجتماعیه. روزه رو به شکلی بسته که صحنه‌های اجتماعی فراوان توش اشباه کرد، بلکه همه رو برده تو مسجد. ما الان این رو لمس میکنیم، برخی از مدینین ما اصلا مسجد کمتر میان، موقع محرم زون میشه میان، الان لمس میکنیم تو جامعه خودم. به شکل اجتماعی ببنده و بعد به شکل اجتماعی اینا رو پاک میکنه و به شکل اجتماعی توی عید فطر نتیجهش رو میگیره. مثلا روز عید فطر واضح است اند مولدش میگردن. میخوام یه صحنه هایی که دین به وجود میاره به شکل اجتماعی میبنده عمدتا و نیت ها رو بالا میبره، یعنی نیت ها رو ارتقا میده. و بعد نگاه کنید برادر مؤمن خودش رو فلا حب ورزه داره تغییرش میده وضعیتش رو، دقت میکنه. این کار اگر بیاد، حالا من الان اینه بحث نیت رو کردن، یه دفعه احساس نکنیم مدام فردی مطرح میگه، اینا رو باید بحث اجتماعی هم دانست، بحث فردی نمیدونیم. فقط باید یاد بگیریم با یه ادبیاتی چجوری اجتماعی میشه، کنش اجتماعی رو معنا کنیم. بعضیا صرف این تعاملی که یک نفر با یک نفر نظر اجتماعی میکنه رو کنش اجتماعی، من میگم کنش فرد در اجتماع، ولی ما بعضی از چیار داریم به اسم کنش اجتماعی، نه صحبت فرد نیست، کنش اجتماعی. یعنی مثلا میگیم انزجار عمومی، من دنبال این الفاظی نیستم که الان بین عموم را، چون اینها پایه فلسفی حقیقی لزوما نداره، میتونه دیر ادبیاتی به کار ببره به لحاظ تسامح بگه. من الان اون انزجار عمومی اجتماعی حقیقی که جامعه که حقیقت داره در خودش بروز میده دارم میگم. انزجار عمومی، نمیدونم تشویق عمومی، عبادت عمومی و اخلاص ورزی عمومی که الان محل بحث ماست که میخوام اینه که این اگر بیاد تو کار جهان به اصطلاح اسلامی و جامعه اسلامی و تمدن اسلامی، اون اوجی که ما دنبالشیم اینیم. ما توقعمون و اون برداشت هامون از متون دینی نسبت به حضرت حجت اینه، اونجا اونجوری میبینیم، احساس میکنیم همه به شکل اجتماعی. حالا این اخلاص که گفته شد، مثلا آیه 5 بقره و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا، یا این آیه 139 بقره نحن له مخلصون. این باید به شکل نیت در بیاد. ادبیات نیت رو دین خیلی خوب آورده و بهش به اصطلاح خطی داده، جهتی داده به این مؤمنین متدین، جهتی داده، خطی داده و این رو خوب پیاده کرده. من بعضی از اینها رو میخوام حالا بخونم که میشه صحبت غایت و غرض خدا. فقط مهم اینه غایت و غرض خدا. اگر شد نفس من و من نه، اگر شد قوم و قبیله من نه، اگر شد عصبیت نه، اگر شد نمیدونم کشور من نه، دیگه واضحه دیگه، همه جا در همه سطوح. یعنی ما الان تو جامعه اسلامی خودمون گاهی احساس میکنیم درسته ایران اسلامی هست و به حقه و واقعیتی داریم به اسم یک جغرافیایی که ما درش زندگی میکنیم و اثر هم داریم، ولی این جغرافیا رو ما چیزی که درش میفهمیم اون اسلامیتیست که هویت ماست و او اگر میاد تو کار جدی مطرح میشه اون مسئله‌ای که هست میگیم بر ما حتی کشور به معنی کشور مطرح نیست، هویتی که اسلامیتی که داریم و به تعبیر برخی از اساتید ما این کشور رو ابو عبدالله داره نجات میده، نه مرز پرگوهر. مرز پرگوهر گفته میشه به جا، اصلا ما هم افتخار میکنیم، معمولا هر قومی هر ملتی باید به نیکی های خودش افتخار کنه، پرگوهر بدون حرفی نیست، ولی اصلش باید پیدا کنیم اون اصلش چیه که ما رو جمع میکنه، بندگیه که ما رو جمع میکنه، بندگی خالصانه. او شد درسته و الا اونم باز یک نوع. این که در اسلام عصبیت پذیرفته نشه، خب چرا عصبیت چه اشکال داره؟ عصبیت در واقع یعنی چی؟ یعنی در برابر خدا که دیگه هم برات مهمه. عصبیت مطرح نیست، نجات مطرح نیست، قومیت مطرح نیست. ما دو فرهنگ دینی رو میبینیم، عبودیت مطرح و اخوت اثر عبودیت. حالا این باعث میشه ما با یک ادبیات نیتی باید روبرو بشیم. این متون دینی که آمده در این زمینه خیلی میتونه کمکمون بکنه. مثلا ببینید آیه 162 انعام، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت. اینجا چه کارش کرده؟ از سطح همین صلات و نسک و محیا و ممات قرار شد عبودیت بندگی مطلق و قرار شد اون پرستش، هر دو تو این همه جمعه، یعنی هم صلات و نسک میشه اون عبودیت بندگی پرستش، هم محیا و مماتی میشه کل بندگی، یعنی صلات و نسک و محیا و ممات، همه اینها رو تبدیل کرده چی؟ لله رب العالمین. یعنی نیتی که توش قرار داده محمد، نیت میشه خدا، لا شریک له، شریک هم در این نیت نمیگیرم و به ذالک امرت. یا این کریمه آیه 112 نساء، بلا من اسلم وجهه لله، یعنی وجهش رو، وجه جان یعنی چهره جانش رو تسلیم خدا کرد، اسلم لله مفاده و هو محسن فله اجره عند ربه. این مفاده به اصطلاح تسلیم وجه کردن یعنی میگه همش مال تو، چیزی مال من نیست. این مهم که باز در کریمه دیگر آیه 125 نساء اینجوری اومده، من احسن و دینن من اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا. چه کسی بهتر احسن و دینن یعنی احسن و به اصطلاح تدینن، احسن و عبادتن، گفتیم توضیح داد اون تدین، دیانت، دینورزی، دینورزی چه چیزی بهتر از اینه که تمام جانش رو تسلیم خدا کنه؟ یعنی دینورزی برتر، عبادت برتر چیه؟ تسلیم وجه لله است. این وجه هم که گفته میشه در فرهنگ قرآنی مثل وجه تو وجهیه که الان عرض میکنم، یعنی تمام جانش، صحبت چهره ظاهری نیست، اصلا وجه او چهره جانش رو، تمام جانش رو میده به خدا، لله میکنه و تبعیت ملت ابراهیم حنیف میکنه. حنیف که در فرهنگ دینی در روایات نگاه کنید، حنیف یعنی به اصطلاح هیچ شرکی توش نیست، همش میشه خدایی. و این یک نوع مداقه معنوی پیش میاره که ما حالا انواع عبادت ها سال انشالله از خواهم کرد، بذارید اول این تمومش کنم. من احسن و دینن من من اسلم و وجه و لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا. یا باز این تعبیر انعام سوره انعام آیه 79، اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، من تمام جانم رو به خدایی که آسمان و زمین رو پدید آورد میدم، حنیفا به گونه که هیچ درش حس شرکی نباشه، و ما انا من المشرکین، من عدم اینه. اینها ما رو به یک منطقه برتر میکشون. یا این کریمه آیه 28 سوره کهف، اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، تو خودت رو همیشه با این عده نگه دار، با اینها باش، کی؟ اونهایی که خدا رو میخونند، بالغداة والعشی. من حالا اینجا وقتش نیست، حالا یه اشاره میکنم بالغداة والعشی. تو فرهنگ قرآنی یه وقتای خاصی رو قرار دادم برای ذکر. از یک جهت گفتن همه وقت وقت ذکره، ولی یه وقتای خاصی رو اختصاصی ذکر، یعنی دیگه با هیچ کار دیگه مشغول نه. و الا گفتن تو جنگ هم هستی ذکر بکید، تو نمیدونم هر جایی هستی ذکر بکید. اذکر الله ذکرن کسی را، جوری هم گفته که نشسته و استاده و خوابیده، یعنی همه حالات بکید، این گفته شد. ولی یک جاهایی هم هست به ما دستور میدن شما اون وقتا رو استفاده کنید. نوعا در شریعت یکی بین الطلوعین یکی بین الاشاعین رو خیلی تاکید کرد. اینا که میگن نوعا به اینا اشاره دار، بالقدات و الاشی، توضیح داره البته بعضی از اینا، من نمیخوام، آیات فراوانه داریزه. یعنی یه وقتا خاصی هم قرارده اختصاصیه به اصطلاح خواندن خدا. حالا اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، بنده خدایی میگفت خدایا تو به من بگو من چی کار باید بکنم، کی باید این کار رو انجام بدم. دید این آیه آمد، این آیه آمد، این آیه اون که همه گفتید که اینجا راحت همه چیز رو گفتید، چطور من تا به حال توجه نمیکرد و راحت همش، یعنی همه این موارد که این مثلا کجا و حتی در ظهر چجوری آمده، هر کدوم اینا هست در قرآن نگاه کنید همش هست. اینهایی که به این وقتها اشاره میکنه خیلی حساب شده هست و بعد تجربه که میشه تازه میفهمن چه خبره. تو روایات ما هم خیلی توضیح داده شده، خیلی توضیح داده شده روی این نوع چیزها. حالا همراه چه کسانی باش؟ اونهایی که خدا رو میخونن صبح و شب، یعنی اون نیکان سالک. سالک من حتی بندگان به اصطلاح مؤمنه که به ظاهر فضای سلوکی براش اینجوری که بعضی ها مطرح نیست، ولی اهل ایمان به همین شکلی گرد کردم، یعنی ایمانه و احساس کرده باید یک جا قوت و قضا بگیری. یک جا قوت و قضاش کجاست؟ بین طلوعه. یک جا قوت و قضاش چیه؟ بین الاشاعه. یعنی در واقع حالا ما نماز مغرب عشاء رو میخونیم بعدش، بعد از نماز مغرب عشاء، اینجا و آنجا. و برخوش توضیح داره و حتی اونها شیوهی رو قرار میدن در قضا خوردن که این دو وقت رو خوب استفاده کن، قضا رو چون باید مناسب باشه بتونه. برخی از مدعیین نمیدونم این کار میکنه، ولی عملا فضای سلوکی پیدا میکنه، نمیدونم چرا، یعنی ادامه میدن این دو تا وقت رو، فضای سلوکی پیدا، خیلی از خدا لذت میبرن، فقط خدا، فقط خدا. یریدون ربهم، یدعون ربهم بالغداة والعشی، که چی؟ یریدون وجه، وجه خدا رو میخوان، چیز دیگه نه. که حالا این وجه رو چی معنا میکنن؟ علاوه تبارک مثلا معنا میکنه اسماء الهی میخواد، یا خود چهره جان خدا، یعنی خدا رو میخواد حضرت حق. بنده خودم مایلم وجهش رو، یعنی یریدون وجه، یعنی خود خدا رو میخواد، وجه الله خداست. البته با توضیحاتی که توش هست دیگه، هر کس به اندازه خودش. مواجهه وجودی حقیقی با خدا به گونه ای که انسان احساس کنه هیچ فاصله ای نیست با خدا، خدا تو رو میخوان، اینجوری یوریدون وجه. خب اینجا الان یوریدون وجه یعنی چی؟ داره به ما منطق برتر رو نشون میده، اون چیه؟ برای خدا باش، چیز دیگر رو نخواد. یعنی چیز دیگر، نیت دیگر، دنبال دیگری، دنبال چیز دیگر، حتی بهشت نمیخواد. حالا باز آیه دیگری که در این زمینه هست، آیه 207 سوره بقره: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. کسانی هستن از مردم، کسانی هستن که خودش رو میفروشه به خدا، ابتغاء مرضات الله، یعنی دغدغه‌اش میشه رضایت خدا، دنبال رضایت خداست، هیچ چیز دیگه نمیخواد، خدا خوشنود بشه، خوشنودی پروردگار. و من معتقدم کسانی که تو کار عبادی، کار نمیدونم سلوکی هستن، ادامه بدن، بعدن همه پرده ها کنار میریم، چون به خدا مستقیم برخورد میکنه، اون حقیقت خودش نشون میده، اون اصل خودش رو فل جمله نشون میده، نه با تمام، فل جمله نشون میده، او رو مقهور میکنه و هم جذبش میکنه و هم او رو به اصطلاح خوف میکشانه، هم خشیت داره و هم به اصطلاح حب داره، اینها باعث میشه اصلا میگه فقط من دغدغه او دارم، هیچ چی دیگه نمیخوام. اینجا هم الان همین، و من الناس بین مردم کسانی هم هستن من یشری نفسه او ابتغاء مرضات الله، ابتغاء یعنی مقصد، نیت چیه؟ خواستن مرضات الهی، ابتغاء مرضات الله. یا حتی آیاتی هست، مثلا آیه 264 و بقره و 265 بقره اینجوریه، اول در آیه 264 بقره این رو بفرماید: لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعزا كالذي ينفق رعاء الناس. ادبیات ریا تو متن دینی بر ما خیلی واضحه، صدقاتتون رو با منت و اذیت باطل نکنید، مثل کسی که انفاق میکنه ریاء الناس که باطل میکنه انفاق خودش، ریا. اینو گفته در آیه 24، آیه 25، 265، 264 این بود، 265 بقره، سوره بقره: و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. و بعضی هم هستن انفاق میکنن اموالشون رو ابتغاء مرضات الله، اصلا خوشنودی پروردگار رو در همین انفاق می‌کنه، یعنی کنش عبادیش، عمل اعمالی که انجام مثل انفاق هرچی، همش رو ابتغاء مرضات الله. اینجا ما می‌بینیم دیگه ما به سطح نیت رسیدیم، ابتغاء مرضات الله، یریدون وجه، تسلیم وجه لله، بعد تعبیر دیگری که بود ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، ادبیات نیت پیش میاد، میشه ادبیات اخلاص و در برابر ریا. و این اخلاص حالا چیه؟ دیگه او رو خیلی تغییر میده وضعیتش رو، یعنی ما ایاک نعبد رو خیلی داریم دیگه بالا میبریم، درست شد؟ یعنی فقط خدا. حالا همین گفتی فقط خدا، ما میبینیم خود شریعت بحث بهشت و جهنم رو هم کرده و بعد گفته که جهنم اینجوریه، بهشت هم اینجوریه، و بعد بعضی هم هستن که به خاطر بهشت و جهنم کار میکنن. این چی؟ باز می‌بینیم متن دینی ما میگه حتی برای بهشت و جهنم نه، دنبال رضایت الهی باشه، داره بالاترش میبره، که اون منطق ابتغاء مرضات الله رو گفتیم، مثلا می‌بینید تو فرهنگ دینی داره. من می‌خوام چی بگم؟ می‌خوام بگم حالا حتی به تعبیر علامه طباطبایی، به تعبیر اصلش روایات ما، عبادت میتونه عبادت برای بهشت باشه، عبادت برای جهنم باشه، اینها باز اون عبادت درست نهایی یا کنعبودی نیست، حد خودش خوبه ولی باز اون نیست. اون کجاست؟ اونجاییست که فقط خوشنودی پروردگار، حب پروردگار و وجد تو که اهل للعباده بشه. اونجا تعبیر چیه حالا؟ این شکلی. آیه 72 سوره توبه: و وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه بله فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. ابتدا گفته میشه جنات بهشون داده میشه، بهشون مساکن خیلی خوبی داده میشه، خانه های خوبی داده میشه در جنات عدن. بعد میگه و رضوان من الله اکبر. این میدونید داره به بنده چی میگه؟ میگه اون اصلش مهم، اون رضوانه، دنبال رضوان باش، نه این. و فوز هم همینه که الله مثلا علامه ذالکه هو الفوز العظیم رو ذالکه نزد به مجموعه، آیه زد به این آخر. حالا هرچه باشه فوز عظیم اینجاست، یا فوز به اصطلاح نهایی اعظم اینجاست. چیه؟ رسیدن به خود خدا. تا این رو بگید میشه ایاک نعبد، یک سطح دیگری هم پیدا کرد. یعنی ما عبادت احراری رو دیگه اینجا میتونیم مطرح کنیم. ادبیاتی که متن دینی برای ما راه انداخته، عبادت احراری که حبن هست، عبادت احراری، عبادت اخلاصی، عبادت ناب. بلکه حالا من چون میخوام به سرعت این رو تمام کنم، بلکه جلوتر رفته از این اخلاص، این مخلصن، مخلصن له الدین که حتی بهشتم نمیخواد، با جلوتر رفت تعبیر میشه مخلصا، دیگه اون نهایت اخلاص میشه. که اون چیه؟ اون بیان است که جناب ابو علی میگه من قال بالعرفان للعرفان فقط قال بالثانی. یعنی حتی اونجا ما الان میگیم خب لذت های معنوی که با خدا میگه از همه لذت ها برتره، با دنبالش برو، اینه میگه. ولی وقتش اصلا لذتش هم چرا خواستنیه؟ ما خدا رو به خاطر خدا میخوایم یا خدای لذتش میخوایم که من لذت ببرم؟ حتی از اینم باید بگذره. اینجاست که ما میگیم عبادت لحظه به لحظه رقیق‌تر و رقیق‌تر و دقیق‌تر میشه. و وقتی اینجوری شد ممکن بگیم یا که نبود خیلی سطح عمیقی داره. لذا در فرهنگ دینی از عده‌ای به عنوان مخلصین یاد کرده. مثلا در باب به اصطلاح شیطان گفته شده در آیه 39 و 40 هجر، سوره هجر، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جز اون بندگانی که بندگان تو که اونهایی که مخلصند. مخلص که گفته میشه حتی مخلص تا میگید یعنی اخلاص میورزد، یک نوع استقلال فل جمله توش هست. مخلص یعنی حتی خالص شده به خدا که اون دیگه نهایت اوج تقربه. اگر این رو بگید ما اصلا میتونیم به وسیله این ایاک نعبد رو بگیم تمام سطوح شرک رو داره برمیداره. گفتیم شرک، بحث شرک رو کردیم، گفتیم شرک در برابر ایاک نعبده، یعنی اون حسی که داشتیم ایاک نعبده. اون شرک چه سطوحی داره؟ شرک جلیه، آشکاری که مثلا بت میبرسته، تا شرکی که توش ریا داره و خدا رو میبرسته، تا اونجایی که اصلا این ریا رو بر میداره اخلاصی میبرزه که باز توش یک نوع به اصلاح شرکی هست. اکثر مؤمنان یک نوع شرکی دارن، تا یه جایی هم میرسه که دیگه اصلا هیچ شرکی نیست، میشه مخلص. دقت میکنه؟ اخلاص در نهایت بندگی که اونجا رسید میشه اون مرحله آخر. حالا این رو بگم اون پایان عرض ما باشه. جناب مولانا داره که یکی از این عاشقان میخواست به دنبال معشوقش بره و خودش آماده کرد و راه طولانی تیکر رفت، دم در خانه عاشق و در زد، گفت کیستی؟ گفت من. گفت منم. تا گفت من، گفت به این درگاه من رو راه نمیده. این دیگه شاید دیگه دید راه بسته است و برگشت. بعد اومد و فکر کرد چیه، بس چرا اینجوری اینا. بعد متوجه شد بله، راه و رسم عاشقی که این نیست که خود ببینی، باید او ببینی. بعد از حالا داره توضیح، بعد از مدتی رفت و در زد، گفت کیستی؟ گفت تو. گفت حالا که اینجوری شد بیا تو. در مورد خدا هم اینجوریه، ما راه میده، خوب هم راه میده. فطرت ما هم فطرت توحیدیه، به حال خودش گذاشته باشه خوشه. اصلا فطرت الله التي فطر الناس، فطرت ما توحیدیه، خوشه، خوب میکشونه ما. ولی آمردش کردیم، نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. شرور انفس و سیئات باعث میشه ما اون فطرت توحیدی ما خود رو نشونه. فطرت توحیدی ما اینجوریه. فطرت توحیدی اگه بهش بگی میگه تو، نمیگه من. فطرت توحیدی ما اصلش اینه، یعنی ما رو به حال خودمون بذارن، ما عین تعلقیم، یعنی حقیقت خودمون اینه. ولی چه کنیم، خودمون رو درگیر کردیم به این اوهام، خیلی از چیزهایی که خودمون رو درگیر کردیم، اون توحید ناب از ما بر نمیاد به این دلیل. و حالا این باعث شده باید خون دل بخور آدم، التجا کنه، مکرر التجا کنه تا بگه خدایا تو بمون و من دیگه نمونم، ما نباشیم. از دمام این حرکتی رو که کرد، من اینجوری شنیدم از بعضی از علما که ایشون میفرمود که من قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه به اینجا رسیدم که ما کاره که نیستیم، وظیفه انجام میدیم، کاره نیستیم. و بعد میگفت فقط خدا دیدم، حالا اون توضیح که میداد، حتی مردم هم نه، در این که این همه مردم رو احترام گذاشت، این همه مردم رو باور کرد، این همه مردم رو میدون داد، اینا باور جا، فقط خدا دید. اومد وسط تا آخرش هم خدا میدید. از امام هر بار که سوال ما هیچی، هیچ واقعا، یعنی به جد باور میکنن. بعد من دیدم بعضی از این اولیای واقعا خودشون هیچ میبینن، نه یعنی ما الان بنده که میگم چت دانسته دارم، میگم اشکال نداره، ولی اونها اینجوری نیست، دیده دارن و میگن هیچ میبینن. من دیدم بعضی ها دارن تلاش میکنن، تو این زحمت میکشن، خودشون رو میکشونن به این هیچ دیدن خودشون، یعنی نبینم خودم. خب ببینیم، این که دیگه نمیشه توحید، که میشه شرک، این منو باید برداشتی که اون آیون عرفا که به بالا هم میرسن، اون نهایت که میرسن، باز تتمه نیت از باید برداشته بشه. و اینه که خیلی جای سختیست، اینجاست که آدم همچنان در خود استقلال میبینه، یعنی اگر حتی خدا ببینه ولی استقلال میبینه، هنوز نشده باید خدا دیده بشه، استقلال دیده نشه، یعنی اصلا خودمونم نبینه، هیچ بشیم و هیچ هستیم. فقط این هیچ بودن خود رو به حقیقت ببینیم، اون حق بودن، حقانیت رو ببینیم، تازه اینجا میشه بنده. اون بندگی حقیقی که حالا من الان دارم زمین سازی میکنم، انشاءالله باید مراحل بندگی رو بگم، به جای میرسه که دیگه حقیقت بندگی مساویست با واقعیت بندگی خارجی، بندگی ارادی، انشاءالله عرض میکنم، اون بندگی ارادی نهایی مساویست با بندگی تکوینی ما، یعنی میرسه به اون موقعیت، ولی تو شعور افتاده. حالا من توضیح میدم که اگر اونجا رسیدیم شده عمق، شده اصل، که اونجا چیه؟ یعنی تا میخواد اراده کنه میدونه اراده حق اینجا هست، داره کار میرسه. تا میخواد فکر کنه میدونه به حق داره که فکر میکنه، یعنی اون حقیقت، اون هستیه بی انتها تا نباشه اینجا، ما نمیتونیم کاری بکنیم، هیچ نیستیم. هر چه داریم، هر نمودی داریم، هر جلوه‌ای داریم، هر قدرتی داریم، هر کاری میکنیم، هر چه از ما سر میزنه زیر سر اون باید بیاد. این به اون مسئله بندگی ما ایاک نعبد تا اینجا میکشه و خیلی سطوح داره. من خواستم بگم سطوح ایاک نعبد رو از سطح اول شرک جلیل رو مرتفع کردن تا میرسه به چی؟ اون مراحل عالی که جزء مخلصین میشن. مخلصین به چی اخلاص میشن؟ مخلص شدند که دیگه توش چی غیر از خدا نیست و جز بندگی نیست، به شراب توحید، به خود خدا، یعنی به خدا تونستن، مخلص بالله هند، یعنی به خدا تونستن، یعنی به حقی که میبینن، به حقیقتی که میبینن، میبینن هیچ هند، این هیچ رو که دیدن شده اون بندگی محض. البته این اون نهایت این سطور هم داره، انشاءالله بعدا عرض خواهم کرد. اون چی که ما توقع از سوره هم داریم اون اوجه، که به نظرم اونجا باید ایاک نعبد و ایاک نستعین رو خوب معنا کنیم، انشاءالله میرسیم عرض بکنیم اصلش اون. ولی چون به زبان بنده گفته، هر بنده ای داره میگه، همه سطوح ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میگیره، ولی باید همین سمت سوی، سمت سوی به سمت عمق داره، همش قراره که ما حسر بندگی کنیم نسبت به خدا، یعنی فقط خدا بشه به عنوان معبود، و هی حزم کنیم قیوداتی که داریم، تعیناتی که داریم، تعلقاتی که داریم، تعشقاتی که داریم، که بعضی از این عرفا اینجوری گفتن ما دیگه خسته شدیم از دستمون، هر چی کردیم نشد، یعنی دیده که میخواد حق جلوه کنه ولی میبینه این اومده، ما که خسته شدیم. میگن به قاضی که گفتن، گفت هر وقت کسی به اینجا برسه وصل میشه، خسته بشه از دست خودش و از دست این اوضاع خودش، این که نمیشه و این که از ما بر نمیاد، و تبدیل میشه به اون استعانت حقیقی اصلی که کار رو درست میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.